اینها خیلی گستردگیشون بیشتر از اینها هست. سازمان ثبت اسناد املاک نه تنها در بحث شفافیت و مواظبه با فساد گام‌های خوبی برداشته، بلکه این موضوع رو در حوزه ثبت شرکت‌ها تسری داده به حوزه املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی. الان شخصی بدهکار باشه، قبلا باید شخص طلبکار حتما اموالش رو معرفی می‌کرد، ولی الان بر طبق آیین‌نامه جدید سازمان ثبت اسناد املاک نسبت به شناسایی کامل اموال و دارایی‌های این شخص بدهکار اقدام می‌کنه، رسماً اقدام می‌کنه.
22-65-25-25 و 30,036-37 دو راه ارتباطی شما دوستان عزیز با برنامه رویش از رادیو اقتصاد. آقای رضایی از قم نوشتن که مؤسس غیر تجاری چطور باید مالیات بده؟ مالیاتشون پرداختی کمتره یا بیشتره؟ چجوریه؟
مؤسسات غیر تجارتی با توجه به نوع فعالیت آنها نیاز داره که حتماً وضعیت مالیاتیشون مشخص بشه. البته این موضوع مربوط به حتما کارشناس مالیات بر اظهار نظر کنن، ولی بر طبق قانون مالیات ها اکثر مؤسسات غیر تجاری که در امور خیریه فعالیت میکنن در بیشتر مواقع معاف از مالیات هستن. این معافیت منوط به این نیستش که اظهارنامه مالیاتی پر نکنن، حتما باید اظهارنامه بعد حتما این اظهارنامه انجام بشه ولی معاف از مالیات. ولی اگه فعالیت سوداوری داشته باشه این مؤسسه غیر تجارتی، مثلا در حوزه مؤسسات حقوقی، مؤسسات حقوقی قطعا اینها گردش مالی دارن که از خیلی از شرکت‌های تجارتی هم بالاتر هستش. این مؤسسات حقوقی قطعا باید مالیات‌ها رو مثل شرکت‌های تجارتی، مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و سایر موارد رو پرداخت کنه.
خب تو خود مؤسسات خیریه هم اونها تقریبا گردش مالی دارن دیگه، خواه نخواه. خب اونها مالیات بهشون تعلق نمیگیره واقعا؟ یا اصلا رصد میشه که ببینن این پول کجا میره، از کجا میاد که بشه مالیات بس یا نبس یا معاف بشه یا نشه؟
مؤسسات غیر تجارتی از جمله خیریه ها قطعا باید تکالیف مالیاتی رو رعایت کنند. یکی از تکالیف مالیاتی داشتن دفاتر تجارتی مثل دفتر کل و دفتر
دارن
ازنامه.
الان اینا
بله.
خب قانون بله، قانون یه چیزی میگه، ولی من میخوام ببینم توی عمل و اجرام این اتفاق میفته یا نه.
قطعا نداشتن دفاتر یک عمل سوء نیت محسوب میشه و سازمان امور مالیاتی به شدت با این موضوع برخورد میکنه که این گردش مالی حساب
الان مواردی بوده که برخورد کرده باشن،
مواردی بوده که از ما استعلام شده که این مؤسسات غیر تجارتی و خیریه آیا پلمپ دفاتر رو انجام داده، اگه انجام داده تحت کدوم شماره ثبت بوده. و ما بهشون اعلام میکنیم به سازمان امور مالیاتی و سازمان امور مالیاتی با توجه به اون اطلاعاتی که داده شده گردش وضعیت حساب اینها را از بانک مرکزی گزارشش رو اخذ میکنه و نسبت به اون اقدام میکنه.
30,036-37-22-65-25-25-0912-68-89 نوشتن چه فعالیت هایی هست که هم میتونه با ثبت شرکت انجام بشه هم با ثبت مؤسسه غیر تجاری؟
خدمت دوست عزیز عرض کنم که بعضی از خدمات مشترکن. با توجه به ماده 2 قانون تجارت و محدودیتی که وجود داره، به طور مثال خدماتی مثل شرکت‌های دانش بنیان هم به صورت مؤسسه غیر تجارتی ثبت می‌شود هم به صورت شرکت‌های تجارتی. یا خدمات مربوط به گردشگری، شرکت‌های گردشگری هم به صورت شرکت‌های گردشگری به ثبت می‌رسن هم مؤسسات غیر تجارتی. یا شرکت‌های دانشگاهی که در آنها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها وجود دارد، این موضوعات هم به صورت غیر تجارتی هستن و هم تجارتی. دسته‌بندی موضوعات تجارتی از غیر تجارتی یکی از ضعف‌های قانون 1310 هست که در قانون جدید باید اصلاح بشود. اگه وقت باشه من یه توضیح بیشتری نسبت به این موضوع انجام بدم. بر طبق ماده 5 قانون اصل 44 خدمات بانکی صرفا در قالب شرکت‌های سهامی، به طور مثال شرکت‌های سهامی آن باید فعالیت کنند. ولی گاهن مشاهده می‌شود که خدمات بانکی توسط مؤسسات غیر تجارتی، مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود. زمانی که بهشون مراجعه می‌شود، البته این در گذشته بوده، زمانی که به این مؤسسات مراجعه می‌شود که شما داره فعالیت بانکی می‌کنید، میگن که نه ما فعالیتمون خیریه هستش، مثل خیلی از این
حالت شتورمرغ رو داره.
بله دقیقاً حالت شتورمرغ رو داره. و وقتی که بهشون مراجعه میکنیم شما خیریه هستی نباید دیگه فعالیت بانکی کنیم، یعنی نه ما بانک هستیم. و این که تو این چند سال اخیر به شدت با این موضوع برخورد شده، ولی کماکان وجود داره این خلط موضوعات تجاری با غیر تجاری و سوء استفاده هایی که از این منظر انجام میکنه.
اونا باشون برخورد میشه؟
بانک مرکزی، حالا به طور نمونه بانک مرکزی به منظور سامان دادن این مؤسسات غیر تجارتی مثل اعتباری ها از صدور پروانه فعالیت اینها جلوگیری کرده و نیرو انتظامی و این وضعیتی که در چند سال اخیر صورت پذیرفته بود، بعضی از این مؤسسات مالی و اعتباری که غالب مجوزات بانک مرکزی رو رعایت نمی کردن، اقدامات گسترده تجاری انجام می دادن و وضعیت اقتصادی که جرائمی که در جرائد و روزنامه هم که دوستان عزیز می دونن،
این مؤسسات مالی اعتباری الان جز کدومان غیر تجاری هن یا تجاری هن واقعا نظر قانونی؟
لحاظ قانونی بر طبق ماده 5 باید فعالیت تجاری داشته باشن و در قالب شرکت سهامی عام فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
30,036,37,22,65,25,25 0937-41-69 هم نوشتن مراحل ثبت مؤسسه غیر تجاری چطور؟
مؤسسات غیر تجاری همانند شرکت ها از یک فرمالیسم ثابتی تبعیت میکنه. من خواهشم از دوستان این هستش که قبل از ثبت به یک اجماعی برسن و به اون هدف مؤسسه غیر تجاری دقت کنن. خیلی از
یعنی با شرکاشون این...
بله خیلی از دوستان مؤسسین یک فعالیت میگن که ما بریم یک مؤسسه رو ثبت کنیم، حالا داشته باشیم، بعدها با همدیگه یک کاری رو انجام میدیم. این نه تنها به جامعه آماری و اون فعالیت‌های صحیح لطمه میزنه، بلکه این ایجاد یک شخصیت حقوقی برای اونها مسئولیت هم خواهد داشت. مالیات هایی که از آنها میگیرن و یا اینکه ایجاد این شخصیت حقوقی بالاخره باید فعالیت های بیمه ایشون رصد بشه، فعالیت های مالیشون، مالیاتیشون و حساب ها و گردش هایی که در این حوزه دارن. ثبت مؤسسات غیر تجاری با انتخاب نام، اساسنامه و اظهارنامه و صورت جلسه انتخاب ارکان مؤسسه انجام میشه، همش به صورت مکانیزه و الکترونیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک هست و نیازی به مراجعه حضوری نیست مگر در مرحله امضای سند رسمی ثبت مؤسسه غیر تجارتی.
خب از ابتدا تا انتهاش خیلی خلاصه میشه و همین باید چیکار بکنه؟
گام هایی که برای این مؤسسات غیر تجاری پیش بینی شده، متقاضی مشخصات خودش رو در گام اول و کد پستی و آدرسش و شماره موبایلش رو وارد میکنه.
این سایت دیگه.
بله وارد سایت ثبت شرکت و مؤسسات غیر تجاری میشه. در گام دوم نامش رو انتخاب میکنه با توجه به اینکه مجوز دارد و ندارد. در گام سوم موضوع فعالیت مؤسسه غیر تجاری و گام چهارم اشخاص و سرمایه که میتواند با سرمایه باشد مؤسسه غیر تجاری یا بدون سرمایه. و در گام های بعدی اسناد مؤسسات غیر تجاری مثل اظهارنامه، اساسنامه و صورت جلسه انتخاب اعضا رو وارد سامانه میکنه. تقریبا هولوش 10 تا گام داره، مثل ثبت نام کنکور میمونه. اگه راهنماشو کسی دقت کنه خیلی راحت میتونه وارد راهنمای هر گام ورود اطلاعاتش رو و در انتها بعد از تعیین نام می تواند از اسناد با کد پیگیری پرینت بگیره و اون رو بعد طبق شرایطی که در نظر گرفته شده ارسال کنه برای اداره ثبت شرکت.
خب قبل از اینکه وارد این سایت بشه آیا لزومی داره که مثلا به وزارت کشور مراجعه کنه یا استانداری اون که شما فرمودید باید مجوز بگیرد؟
برخی از موضوعات فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز دارد که باید اساس، به طور مثال اساسنامه وزارت کشور و محتوای اطلاعات اساسنامه وزارت کشور وارد سامانه بشه. ما یه مرحله ثبت داریم که تقریبا بین 3 تا 5 روز بیشتر مرحله ثبت نیست. یه مرحله قبل از ثبت داریم که اون احرازهایی که توسط مراجع زیستلا انجام میپذیرد خیلی مناسب تره. مثلا در حوزه امور خیریه بهزیستی جدیدن تو یک سال اخیر مراحل صدور مجوز خودش رو تسهیل کرده. کسی امور خیریه از طریق بهزیستی رو بخواد انجام بدهد از مراحل راحت تری میتونه استفاده کنه، مجوز راحت تری میتونه اخذ کنه تا از وزارت کشور بره مجوز
بگیره. یعنی میتونه از همین دو راه استفاده بکنه؟
یکی از این دو راه.
بسیار 30,036,37 و 22,65,25,25 بشنویم صدای یک شنونده رو.
قبلا یه مؤسسه خیریه ثبت کردیم، منتها بعد از مدتی فعالیتمون رو خودمون تعطیل کردیم، یعنی دیگه نرسیدیم از نظر مالی بتونیم اداره کنیم و به همون شکل بدون فعالیت مونده. البته تو اساسنامه‌مون هیئت مدیره و اعضای اینها به اصطلاح مدیر عامل دو ساله تعیین شده بودند. با این آیت به این که چند ساله الان بلا فعالیت مونده، آیا ممکنه خود به خود باطل بشه؟ سال دومی که موضوع دومی که مؤسسات خیریه ضمن این که خودشون مالیات نمیدن، اگر کسی به مؤسسات کمک هم بکنه و اون رسیدش رو به مالی به اصطلاح اداره مالیات تحویل بده، ظاهرا اون شخص هم در کنار این کمکی که مؤسسه میکنه میتونه از قسمتی از مالیاتی که مثلا براش در نظر گرفتن معاف بشه. این حتی این قبلا جاری بود، نمیدونم الان هم به همون شکل هست یا نه. لطفا کارشناس محترم توضیح بدن. تشکر از برنامه خوبتون.
خدمت دوست عزیز عرض کنم که البته سوال ایشون بیشتر در حوزه مالیاتی بوده که موضوع برنامه ما بحث ثبت مؤسسات غیر تجارتی هست، اما با توجه به عمومیاتی که مطرح فرمودن، مؤسسات غیر تجارتی تابع اساسنامه خودشون هستن و در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت. در موارد در قانون تجارت برای شرکت‌های تجارتی چنانچه فعالیت نداشته باشند، مواردی پیش بینی شده که می‌تواند از موارد انحلال شرکت تلقی شد. سوال اول در پاسخ سوال اولی که مطرح کردن آیا این ابطال می‌شود؟ ابطال با انحلال رو فرایند متفاوت حقوقی هست. ابطال فقط توسط مرجع قضایی صورت میپذیرد، یعنی با حکم قاضی ابطال انجام میشود، ولی انحلال به موجب قانون در مواردی که موضوع فعالیت نداشته باشه یا فعالیتش انجام شده باشد یا اینکه خود مؤسسین تصمیم به انحلال بگیرد، حتی اگه موضوع فعالیت انجام نشده باشد، باز هم دادگاه یک اجازه‌ای به مؤسسه میدن که آیا میتواند فعالیت کند یا نه و بعد نسبت به ابطال اون اقدام میکند. در حوزه خدمات مربوط سال دوم، در حوزه خدمات مربوط به معافیت‌های مالیاتی مربوط به خیریه، هم اشخاصی که در این امور فعالیت میکنند و هم کسی که فعالیت در این امور مشارکت میکنند، یعنی هم به عنوان متولی امور خیریه و هم مشارکت کننده، یک سری معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به اون میزان فعالیت یا اون مشارکتی که انجام دادن معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته میشه که این محاسبش توسط ممیز سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.
30,036,37,22,65,25,25 آقای سامان نوشتن که با شماره 939-39-46 سلام، می‌خواستم برای ثبت مؤسسه غیر تجاری در خصوص میانجیگری نیاز به مجوز از مرجع خاصی وجود داره یا نه؟
خدمت دوست عزیز عرض کنم که میانجیگری بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری یک آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران دارد که در اون شرایط خوبی در نظر گرفته شده. تمامی اشخاص خصوصا کسانی که دارای اعتبار اجتماعی هستند و مثل بازیگران سینما می توانند مؤسسه میانجیگری ایجاد کنند برای اینکه به طور مثال قصاصی داره صورت میپذیرد یا بحث قصاص نفس باشد یا قصاص عضو باشد یا اختلافات دیه باشد. این افرادی که وجاهت اجتماعی دارند یا روانشناس باشد می توانند برای ایجاد مؤسسات میانجیگری اقدام کنند. بر طبق این آیین‌نامه هیچ برای ثبت این مؤسسات میانجیگری در زمان ثبت مجوزی پیشبینی نشده، بنابراین نیازی به اخذ مجوز در این خصوص نیستش.
همینجوری میتونن این کار انجام
بدن؟ به طور مثال مثلا کت خدا یک محل یا یک قوم میتواند یک مؤسسه ایجاد کنه برای اختلافاتی که تو اون ده صورت گرفته.
به هر حال باید ثبت بکنه یا نه این شکل؟
تو امور کیفری گفتن که باید ثبت بشه. خب. تو آیین نامه ماده 84 آیین دادرسی کیفری پیشبینی ثبت این مؤسسات اگه فعالیتشون واقعا میخواد گسترده بشه. بعضی از هم موردی فعالیت میانجیگری انجام میدن با توجه به وجاهتی که دارن.
نیازی به ثبت نداره.
اونایی که موردی هست نیازی به ثبت نداره، ولی اونایی که میخوان واقعا تمرکز کنن تو امور میانجیگری حتما باید توسط شخصیت حقوقی که به عنوان مؤسسه غیر تجارتی میانجیگری هست باید به ثبت.
خب اگه این کارو بکنن باز احتمالاً یه گردش مالی باید داشته باشن، چون میخوان کمک بکنن. حالا چه به واسطه خیرین چه به واسطه کسای دیگه، وقتی گردش مالی داشته باشن مالیاتشون چی میشه؟
با توجه به نوع اگه گستردگی این خدمات به صورت انتفاعی باشد، قطعاً با توجه به شماره حسابی که میدن و اون بانک مرکزی حساب اینها رو چک میکنه، سازمان اون مالیاتی میتونه بر طبق اون اقدام کنه و مالیات اینها رو احراز کنه. اگه منفعت اونها وجود داشته باشه قطعاً مالیات هم گرفته میشه.
30,36,37,22,65,25,25 دو راه ارتباطی شما دوستان عزیز با ماست. هم پیامک میتونید بفرستید، هم میتونید تماس بگیرید. 913-28-08 نوشتم با درود، یک برای فعالیت در حوزه تولید اپلیکیشن و نرم افزار ثبت مؤسسه غیر تجاری رو پیشنهاد میدید یا خیر؟ دو، آیا از طریق مؤسسات غیر تجاری میشه کارت بازرگانی گرفت یا خیر؟ سه، در کل مهمترین مزیت و ارزش افزوده مؤسسات غیر تجاری نسبت به شرکت‌ها و تعاونی‌ها چیست؟ سه تا سوال دارم.
بله. در خصوص سوال اول دوست عزیز،
نرم افزاری بود.
بله، در خصوص نرم افزار و اپلیکیشن‌ها، این نوع فعالیت قطعاً با توجه به اینکه به صورت سودآوری و منفعتی در این حوزه هست، جزء مصادیق ماده 2 قانون تجارت که امور بعضی محسوب می‌شود، یک نوع اموری که خدمات رسانی می کند در قالب شرکت تجاری محسوب میشه و مثل اسنپ یا سایر خدماتی که در این حوزه وجود دارد، آنها در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیدن و فعالیت خودشون رو داره انجام میدن و در این قالب هم بهتر هستش که گستردگی دارن. قطعا یه قسمت از این اپلیکیشن ها اگه خدمات مالی هم داشته باشه، خدمات الکترونیکی مالی هم داشته باشه، که فعالیتشون فعالیت تجاری محسوب میشه. در خصوص سوال دو،
مؤسسه از طریق مؤسسات غیر تجاری میشه کارت بازرگانی؟
کارت بازرگانی همینطور که از اسمش مشخص هست برای بازرگانان و تجار این کارت قابل دریافت هست. البته در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری دریافت کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی هست. هر شرکت تجارتی و هر شخص تاجر به صورت شخص حقیقی می تواند کارت بازرگانی بگیرد، ولی اینکه کارت بازرگانی به مؤسسه غیر تجارتی تعلق بگیرد به نظر بنده امکان پذیر نیستش.
سش هم همون چه مزیتی داره؟
مؤسسات غیر تجاری شکل ساده ای از اراده مؤسسین برای یک هدف خاص هستش. شما وقتی که هدفتون کمک رسانی یا اینکه ارائه خدمات آسیب‌های اجتماعی هست، به مشکلات حقوقی شرکت‌های تجاری نخورید، ایجاد مؤسسات غیر تجاری خیلی راحت‌تر هستش و اینکه نیاز به سرمایه ندارد، نیاز به گواهی عدم سوی پیشینه ندارد، در قانون برای اینها این محدودیت‌ها وجود ندارد. شما محدودیت دو شغل بودن برای شما، برای اینکه اگه عضو به عنوان کارمند دولت محسوب بشید یا سمتی جایی دارید، شما نمیتوانید عضو هیئت مدیره شرکت بشوید. قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی هست. اصل 140 قانون اساسی هست که هیچ شخص دولتی از رئیس جمهور تا کارمند عادی نمیتواند شرکت عضو هیئت مدیره شرکت باشه، ولی در مؤسسه غیر تجاری محدودیت وجود ندارد. خیلی راحت میتواند فعالیت‌های اجتماعی خودش رو در این قالب به رسمیت بشناسه و به ثبت برسد.
30,36,37 و 22,65,25,25 بشنویم صدای یک شنونده رو.
سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون، اینکه آیا شرکت با مسئولیت محدود رو میشه تبدیل کرد به شرکت با سهامی خاص؟ ممنون میشم از پاسختون. تشکرم، خدا نگهدار.
این سوال تخصصی بفرمایید.
بله. خدمت دوست عزیز عرض کنم که در اوایل عرایض بنده گفتیم که قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت ما قانون کهنه‌ای هست و مربوط به 1310 هست. در این قانون بحث تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص پیشبینی نشده. یکی از الزاماتی هستش که باید در لایه جدید قانون تجارت پیشبینی بشه و به درستی در لایه جدید هم این پیشبینی ها صورت گرفته که نیاز به تصویب دارد، ولی در وضعیت کنونی تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص امکان پذیر نیست به علت سکوت قانونگذار و به علت استعلاماتی که خود معاونت حقوقی ریاست جمهوری وزارت صنعت معدن مبنی بر عدم جواز ثبت اینها در نظر گرفته است.
یه تلفن دیگه بشنویم.
سلام و صبح خیر خدمت شما مجری تمامه و کارشناس برنامه. یه سوالی داشتم در مورد تغییرات اعضای شرکت. می‌خواستم ببینم آیا می‌تونیم با وکالتنامه محضری نسبت به عزل یک نفر و محدود کردن اختیارات یک نفر از سهامداران اقدام کرد یا باید حتما آگهی روزنامه بشه؟ با تشکر.
عزل یک سهامدار توی هیئت مدیره و اینا باشن شاید عزل میکنن سهامدارم میشه مگه عزل کن؟
خدمت این دوست عزیز عرض کنم که این مباحث حقوقی مربوط به شرکت ها از یک نظام حقوقی خاصی تبعیت میکنن. هر گونه عزل هیئت مدیره توسط همون مرجعی صورت میگیرد که این هیئت مدیره رو انتخاب کرده. به طور مثال مجمع عمومی سالیانه هیئت مدیره رو انتخاب کرده، همون مجمع عمومی سالیانه میتواند هیئت مدیره رو عزل کند. پس یک شخص با وکالتنامه که نمیتواند عضویت
هیئت مدیره، نگفتن حتی هیئت مدیره، گفتن سهامدار گفتن. شاید مد نظرشون
بله. حالا با قیاسی که صورت میگیره سهامدار هم نمیتواند، سهامدار سمتشون مربوط به مالکیت هست، مالکیت اشخاص رو که کسی نمیتواند عزل کنه. مالکیت اشخاص اون حقیه که با توجه به اون قراردادی که وجود دارد بهش اعطا میشود. هر گونه سلب مالکیت نیاز به مجوز یا نیاز به رسیدگی قضایی دارد، توسط قاضی تعیین تکلیف خواهد شد.
بسیار. 22,65,25,25 صدای یک شنونده دیگر رو بشنویم.
حسینی هستم. طبق قوانین قبلی ثبت شرکت ها مؤسسات حقوقی برای اینکه ثبت بشه نیاز به پروانه وکالت، تودی پروانه وکالت داشت. مطابق یک رأی هیئت عمومی این لغو شد، یعنی لزومش رو، لزوم ارائه پروانه وکالت لغو شد. ولی متاسفانه اداره ثبت شرکت ها اعلام میکنه حسب دستور مقامات بالا الان باز هم علارغم این رأی هیئت عمومی حتما پروانه وکالت لازمه برای رأی. علت رو توضیح بفرمایید.
با عرض سلام خدمت دوست عزیز، بحث مؤسسات حقوقی که از جمله مؤسسات غیر تجاری محسوب میشن و به عنوان یک بازار جدید کسب و کار هم هستن، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار، عکس مجوز از اینها توسط هیئت مقررزدایی سازمان وزارت امور اقتصاد دارایی، این مصوبه مبنی بر اینکه نیاز به عکس مجوز ندارد به جز امر وکالت، به سازمان ثبت ابلاغ شد. بر طبق همین موضوع در ابتدا برای ثبت مؤسسات حقوقی مجوز عکس نمی شد. به موجب دعاوی که توسط مراجع مختلف صورت پذیرفت، دستور موقت مبنی بر عدم ثبت بدون عقص مجوز صادر شده که هنوز دستور موقت توسط مرجع قضایی رفع اثر نشده و تا زمانی که دستور موقت بر پابرجا باشد، سازمان ثبت اسناد املاک مکلف به اجرای دستور قضایی هست و لذا مؤسسات حقوقی حالا برنامه ریزی شده که انشالله نظاممندتر صورت پذیرد. هم تهدیداتی در این حوزه وجود داشت که مؤسسات حقوقی به عنوان بدون اونهایی که بدون مجوز بودن به عنوان دلالهای قضایی، دلالهای ثبتی مورد فعالیتهای خاصی انجام میدادن و از یک طرف هم بازار کسب و کار با گرفتن مجوز با مشکل مواجه میشد که در حال تدوین آیین‌نامه‌ای در این خصوص هستن سازمان ثبت اسناد املاک با قوه قضایی در حال هماهنگی است که انشالله به یه نتیجه مثبتی برسیم.
انشالله. خیلی کوتاه دکتر، انتخاب نام شرط خاصی داره؟
انتخاب نام دو تا شرط باید داشته باشه. من از همین جا از دوستان عزیز خواهش میکنم که نام ها رو به صورت کم کلمه انتخاب کنن. دو کلمه باشه، تک کلمه باشه، سه کلمه باشه. دوستانی که درخواست نام میکنن معمولا 5-6 تا کلمه است. نام باید دو تا ویژگی داشته باشه: یک، فارسی; دو، تشابه نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرام حسن‌زاده، رئیس اداره تعیین نام ثبت شرکت ها. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. لطف کردید. تشکر از وقتی که در اختیار بنده و مجموعه قرار دادید. انشالله که بتونه مفید برای همه باشه.
همینطور خواهد بود و انشالله که موفق باشید. از شما دوستان عزیز هم ممنونم که مثل همیشه رویش امروز شنبه 19 مرداد رو هم شنیدید و تا انتها ما رو همراهی کردید. اوقات خوش، روز و روزگار بر همه شما خوشتر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می خانه بود به هم دیگه سر میزدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها بازوین بسکویت جدید کنگی گرجی
هست برات آورده گرجی بسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک.